حال خود رها مکن تا یه منشور امیر دیگه در پناه حضرت حق باشید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شرمنده عزیز و ارجمند رادیو معارف که بخش سوم برامون همراهی میفهمید. دوشنبه اول مرداد ماه 1403، 16 محرم الحرام 1446 هجری قمری. انشاءالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض میکنم. الان دعوت میکنم سمت خدا رو بشنوید و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان با موضوع نگرش صحیح به مفاهیم دین و جهانی بودن دین.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقا جان یا ابا عبدالله، گذرم تا به در خانه تو افتاد حسین، خانه آباد شدم، خانه اتاباد حسین. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، همراهان خوب برنامه سمت خدا. و امروز دوشنبه، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم همراهی بفرمایید، مورد استفادتون هم قرار بگیره، عزاداریاتون هم قبول، حاجاتتون روا. و تشکر میکنم از این که تا به انتهای برنامه این دوشنبه کنار ما هستید و با حاجای پناهیان عزیز. بفرمایید لطفا. سلام علیکم.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیز. واقعا امیدوارم خداوند متعال این عزاداری ها، این مختصر عرض ارادت های ما رو به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام پذیرا باشن. آثار محبت، همدلی که امام حسین علیه السلام ایجاد میکنه در جامعه، این آثار ماندگار باشه تا اربعین به اوج برسه. و هر که هر چه توفیق داشته درباره ابا عبدالله الحسین، این توفیقاتش اربعین مضاعف بشه.
الهی آمین. خیلی خوشحالیم ادامه بحثی که حاج آقای پناهیان هفته قبل به تناسب این روزها و البته در ادامه بحث اصلی چند هفته ای اخیر حضرت عالی خدمتتون بودیم، یعنی بحث دین بود، دین شناسی بود، نگرش صحیح به دین بود، و بعد بحثا اومد جلو تا هفته قبل رسید به جهانی شدن یا جهانی سازی یا رسالت ما برای جهانی شدن آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و قیام ایشون و ارتباطش به اربعین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله جهانی بودن دین یک مسئله خیلی مهمه و این رو باید همیشه در آموزش‌های خودمون برای نوجوان‌ها یادآوری بکنیم.
درسته.
وقتی یه نوجوانی رو بهش میگید که این دین ماست، محدودش میکنی در قلعه ما و ما معتقدیم، ما مسلمون ها، و بعضی وقتا کوچکترش میکنیم ما شیعیان. اینقدر محدود میکنیم، خب جوان اونقدر نمیتونه به این دین افتخار بکنه. تا شما بیاید دین رو به عنوان یک امر جهانی معرفی بکنید، برای توضیح دادن اینکه دین امر جهانی است، دین اسلام به ویژه، میخوام یه تشبیهی بکنم بین دین و علم. علم چگونه یک مقوله جهانی است؟ هر کجای دنیا، برای داروسازها، برای پزشکها فرقی نمیکنه، برای بیمارا، هر کجای دنیا دارویی برای سرطان پیدا بشه،
بله،
به اشتراک گذاشته میشه.
درست.
و علم جهانیه، علم رو نمیشه محدود به یک جایی کرد.
درست.
افتخارش هم مال هر کسی باشه، بهره برداریش مال هم هست. برق، همین تکنولوژی ها، هر کدوم از این وسایلی که ساخته میشه تو خونه های ما استفاده میشه، بعضی از قطعاتش غرب ساخته شده، بعضی از قطعاتش شرق ساخته شده. علم و تکنولوژی مسئله جهانی است.
درسته.
دین هم همینطوره. ضمن اینکه دین خودش یک مقوله علمی است اساساً. و دانشمندان رو چگونه ما شخصیت‌های جهانی می‌دونیم؟ همه جهان بهشون استناد می‌کنن. پیامبران الهی هم همینطور هستن. حالا من نمی‌خوام پیامبران الهی رو در سطح دانشمندان تنزل بدم.
بله.
جهانی بودنشون رو دارم عرض می‌کنم. معرفتی که ایجاد می‌کنند رو دارم عرض میکنم. و بعضی از امور غیر از علم هم هستن که جهانی هستن، مثل ورزش.
بله.
یه ورزشکار میره تو میادین جهانی، حالا متناسب با اون ورزش که چقدر استقبال بشه، از کشتی تا فوتبال. الان خب خیلی از مدال‌آورهای کشتی، با اینکه این کشتی در سرزمین ما یک ریشه اساسی داره، مال کشورهای دیگه هم رفته و صادر شده و
رشد کرده،
رشد کرده،
بومیش کردن بعضی وقتا. حتی
برخی از ورزش هایی که اصلا بومی خود ایرانه، الان کشورهای دیگه دارن کم کم به نام خودشون ثبت میکنن و توش مدال میارن حتی.
بله.
اینها امور جهانی هستن. هنر یک موضوع جهانیست. موسیقی زیبا باشه، اصلا کسی کاری نداره اینو کی ساخته، اینو ممکنه یه تقدیری بکنن از سازندش، ولی در مقام مصرف، مصرف میکنن.
درسته.
استفاده میکنن.
بله.
بعضی ها آخه دین رو میخوان تخریب بکنن، میگن این دین مال عرب هاست و این دین مال مثلا سرزمین حجازه و یه تعابیر اینجوری به کار میبرن. البته برای اونها جوابهای خیلی دقیق تری وجود داره. بعضی ها تحقیقاتی کردن درباره این که حضرت ابراهیم اصالتاً مال کدوم منطقه از جهان هستن و تصادفاً با ایران چه ارتباطی پیدا میکنه. من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. مردم ما فرهیخته تر از این حرفان. مثلا شما یه واکسنی درست بشه تو اون طرف جهان، میخوای ببینی دانشمندش اصالتاً ایرانی بوده یا نه. مثلا خب بالاخره علم دیگه. دین هم همینطوره. البته ممکنه برخی از دستورات علمی، مصارف هنری یا بعضی از ورزش‌ها بومی یک منطقه‌ای باشه.
درست.
و بومی هم باقی بمونه. دین هم ممکنه یه بخش‌هایش بومی یک منطقه باشه، مثلا اون جایی که ربط پیدا می‌کنه به فرهنگ خاص یک قوم.
درسته.
که تازه دین هم به ما میگه فرهنگ قومی خودتون رو رعایت کنید. اون جایی که خلاف دین نیست، خلاف دین نیست یعنی خلاف عقل بشری نیست.
بله.
خلاف فطرت بشری نیست. خب اینها مسائلی است که ممکنه یه استثناءهایی توش باشه، ولی اساساً دین یک امر جهانی است. پیامبران الهی، پیامبران اولوالعزم که ما میشناسیم، همشون همین طور بودن. و از طرف دیگه ممکنه یک پیامبرانی هم برای نجات یک منطقه‌ای مبعوث شده باشن، ولی اونها هم حرفاشون جدای از اون پیامبرانی که رسالت جهانی دارن
نیست.
خب پس دین فی نفسه یک امر جهانی است. اولیاء خدا هم جهانی هستند. الان داستان‌ها و افسانه‌های تقدیر کننده از بعضی از اسطوره‌ها، خب اینا جهانی هستند. اولیاء خدا هم مخصوص یک مکان و مخصوص یک موقعیت و قومیت خاصی نیستن. خب این یک مسئله خیلی مهم.
بله.
آموزش داده بشه که دین یک امر جهانی است، یک آیین است که اتفاقا اگر بخواد نظمی ایجاد کنه در جهان، ناچاریم این دین رو معرفی جهانی بکنیم، چون اصلا کار دین، کار بعثت انبیا، یکی از اصلی ترین کارهاشون تنظیم کننده روابط اجتماعیه، ایجاد یک جامعه خوبه. حتی ایجاد یک جامعه خوب بیشتر مورد اهتمامه تا ایجاد یک فرد خوب، یعنی تربیت یک فرد.
بله.
حالا در این باره قبلا صحبت کردیم، بعد اجتماعی دین و بعد سیاسی دین.
کاملا درست.
چرا من اینجا تو یه جمله بگم؟ ببینید، ما افراد جامعه رو وقتی نگاه میکنیم از نظر جسمی توانایی مختلفی دارن، از نظر ذهنی توانایی مختلفی دارن، از نظر روحی ویژگی های مختلفی دارن، همه در یک سطح از قدرت و توانایی برای بهره‌مندی از دین برخوردار نیستن، در یک سطح قرار ندارن،
یکسان نیستن.
خب بعضی ها هستن کتابخونه خودشون قرآن رو میخونن، خیلی میگیرن و میرن جلو و به یه جاهای خیلی خوبی میرسن. حالا نمونه هایی از مسلمان هایی که از آلمان، خارج از کشور، آمریکا، با همین خوندن قرآن به یه جاهای عجیب و غریبی رسیدن.
بله.
اوج گرفتن زیاده. بعضی هم هستن نه، اینها برای این که دیندار بشن جامعه دینی لازمه، جامعه دینی هوا رو انقدر بهاری میکنه، اینا شکوفه میزنن، درخت خشک وجودشون تر میشه و برگه های خیلی زیبای سبز
جوانه
میشه.
بله.
خب چرا میگیم که پیامبران الهی و رسول خدا خصوصا و ائمه هدا علیهم صلوات المسلین، اینها خیلی دنبال ساختن جامعه بودن؟ برای اینکه با این جامعه خوب افراد تربیت بشن، نه اینکه دونه دونه بریم آدم تربیت بکنیم،
در قالب جامعه تربیت بشن.
یعنی ساختن یک جامعه خوب.
درسته.
حتی سیاست که قدرت رو میخواد کنترل کنه که دست نابکاران قرار نگیره، از طریق ساختن یک جامعه خوب افراد درست بشن. همه افراد نمیتونن تکی درست بشن، بعضی ها بله، ولی اینو نباید قاعده بدونیم. خدا هم یه چیزی نخواسته. شما جامعه درست میکنی، حکومت دینی درست میکنی، حالا در حد توان.
بله.
به اون سمت حرکت میکنی. ممکنه حتی ما نتونیم حکومت دینی ایدئال داشته باشیم الان. خب خیلی لوازم داره. اگر میتونستیم شاید خود حضرت الان ظهور میفرمودن. مقام معظم رهبری یه سالی فرمودن ما به سوی دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم. هیچ کس مدعی نیست، امام هم مدعی نبود، ولی حداقل جلوی خیلی از مفاسد گرفته میشه و سوء استفاده ها و بردکشی از انسان ها که خب حالا اینا رو نمیخوایم الان بهش بپردازیم. وقتی به اصطلاح جامعه درست شد، یعنی یک نظمی مبتنی بر دین، که یعنی عقلانیت. دین تفسیر عقلانیته، چیزی جز این نیست. حالا ممکنه ما یه جایی عقلمون برسه که این امر دینی عقلانی است، یه جایی ممکنه عقل ما نرسه توضیح بدیم این امر دینی چقدر عقلانی است.
همینه خلاصه.
ولی میدانیم. بله. که این امر عقلانی است، فطری است، طبیعی است، با طبیعت انسان، سرشت انسان
مطابقه،
سر کار داره. خب ببینید، برای اینکه یک نظمی در یک جامعه ایجاد بشه، دین به عنوان یه عامل میاد و این جامعه رو شروع میکنه اصلاح کردن. جهان رو بخوایم اصلاح کنیم چی؟ نیاز به یک دین جهانی داره، اون هم دین یک پارچه جهانی. برای اصلاح جهان نیاز داریم یک پیمان مشترک بین المللی و مقبول داشته باشیم.
بله.
پیمانی که بالاتر از قراردادهای حقوقی است و دین اون پیمانه، دین اون پیمان مورد توافق جهانیه که پایه‌های بسیار عمیقی در اعماق قلب‌های انسان‌ها داره، چون ارتباط با خدا برقرار می‌کنه، از اون طرف ارتباط با فطرت انسان داره.
بله.
بالاخره هر کسی مرگ و میری داره. یه لحظه فکر می‌کنه به مردنش، با اون سرا ارتباط برقرار می‌کنه. دین میاد این پیوندهای انسان با عالم آخرت، پیوند انسان با عالم معنا، پیوند انسان با اولیاء خدا رو برقرار میکنه. بالاخره دین مؤثرترین عامل حیات بشره که میتونه تنظیمگری بکنه.
بله.
برای اینکه شما در جهان یک نظمی ایجاد بکنید، لازمش اینه که یک میثاق بین المللی داشته باشید که اون دین غیر از دین نمیتونه، غیر از دین صرف مفهوم اخلاق نمیتونه این قدرت رو داشته باشه. حرفای خوبی
است که مفاهیم دارن از
آره قدرت نداره.
بله.
شما بخوای با اخلاق جهان رو آباد بکنی، امکانش نیست. یه ضمانت‌هایی تو اخلاق وجود نداره. این ضمانت‌ها تو دین هست. اخلاق میتونه قلب یه عده‌ای از انسان‌ها رو نرم بکنه.
بله.
وجه مشترک بین خیلی از انسان‌ها باشه. ولی یک نظام جهانی متقن نمیتونه. دین این قدرت رو داره. دین حکم واجب و حرام داره. دین تضمین قیامتی داره. اخلاق فقط به وجدان شما برمیگردونه کارها رو. زیبایی‌های خاص خودش هم داره.
بله.
انسان‌های خوبی هم به سمت اخلاق میرن. ولی ما که دیدیم تو جهان اخلاق بشریت رو از ظلم نجات نداده.
چون ضمانت نمیتونه بده که من همه جوانب نیاز شما رو در جامعه بتونم پاسخ بدم.
بله. نمیتونه. اون چفت و بست ها رو نداره.
درسته.
یه خیمه‌ای رو شما میخواید یه جایی بزنید، این پرده ها رو به اصطلاح تناب هایی که به این خیمه میزنید، باید این خیمه استوار باشه در طوفان، در باران ها، در سیل، یه استحکامی باید داشته باشه. در مجموع، حالا من اینها رو بعضیاشو بعداً توضیح خواهم داد، چرا محکمترین میثاق جامعه بشری دین است، نه غیر آن، نه اخلاق، نه قانون، نه اسلحه، نه ثروت، نه هیچ عامل دیگری منهای دین. دین یک میثاق جهانی است، یک میثاق اجتماعی است، قدرتمندتر از هر عامل دیگری. اینو باید در موردش خیلی تأمل کرد که ما برای نظم جهانی، برای آرامش جهان، برای آبادانی جهان، برای تحقق همین شعارهای اومانیستی، آزادی، حقوق بشر، برای همینها به یک میثاق محکم بین‌المللی احتیاج داریم. این میثاق اگر دین نباشه شدنی نیست. ما اصلا نمیخوایم به عنوان دیندار علیه بیدینی حرف بزنیم.
بله.
شدنی نیست. به تعبیری کارکردگرایانه داریم نگاه میکنیم.
درسته.
کارکردگرایی نه به معنایی که غربی ها میگن که آه هر چی رو ما کار کرده شد تو تجربه فهمیدیم اینو از دین قبول میکنیم، نه به این معنا، نه به معنای حقیقی کلمه عملگرا میخوایم بحث بکنیم. اگر اخلاق میتونه نظم جهانی رو برقرار کنه، بفرمایید بگید اخلاق. اگه قانون میتونه، کوه چرا نتونست؟ ما آیا شعار آزادی رو تو جهان بدیم، آزادی در جهان مستقر خواهد شد؟
خیر.
جنگ
نشده.
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 و بعد مورد سوء استفاده قرار گرفته.
درسته. حتی اخلاقش هم
همینطوره. دین یه لوازمی داره با خودش. از احکامش بگیر تا اولیاء خدا، تا جهنم و بهشت، تا مبدئی که برای شما ترسیم میکنه، تا اون میثاق فطری و وجه مشترکی که بین انسان‌ها هست. در مجموع آدم خودش هم دیندار نباشه، به دینی هم معتقد نباشه، میتونه به این برسه که برای ایجاد نظم جهانی به یک میثاقی مثل میثاق بین‌المللی دین نیاز داریم که همه یک قبله داشته باشن. این هم زوری نمیشه. خدا نخواسته این زوری بشه. اگه میخواست خدا زوری بشه به پیامبرش میفرمود زوری این کارو بکن. نکردن اولیاء خدا، این کار نکردن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من از هر ابزاری برای شما استفاده کنم جز شمشیر.
بله.
من نمیخوام از شمشیر استفاده کنم. اگر امیرالمومنین علی علیه السلام فقط از شمشیر استفاده میکرد به اضافه همه اون نصایح و همه اون خوبی هایی که داشت. شمشیرم کنارش میذاشت، گردم میزد هر کی مزاحمه، نفهمه، نمیدونم منافقه. خب همین تا همین الان حکومتشون ادامه داشت با فرزندان شریفشون و مثلا کسی نمیتونست مقاومت بکنه در مقابل اون درایت و فهم و همه خوبی هایی که حضرت داشتن. پس ما برای چجور قبلا صحبت کردیم، دین میاد یک جامعه رو آباد میکنه و از طریق آبادانی جامعه افراد توش رشد میکنن و این مسیر تربیتی دینه. در جلسات خیلی قبلتر ما این رو صحبت کردیم، ابعاد اجتماعی سیاسی دین رو. دین جهان رو آباد میکنه و نظم جهانی ایجاد میکنه. غیر از عاملی مثل دین
هیچ چیز دیگری،
هیچ عامل دیگه‌ای نمیتونه میثاقی باشه که مبنای نظم جهانی بشه. اینو باید بحث کرد ازش. حالا ما این دین رو چجوری جهانی کنیم ازش صحبت خواهیم کرد. با زور که نیست طبیعتاً، با تبلیغات اغواگرانه هم نمیتونیم این کارو بکنیم. درسته؟
بله.
با تعلیمات هم زیاد نمیتونیم انجام بدیم. یعنی بگیم آقا اینقدر کتاب چاپ کنیم توضیح بدیم تا همه براشون جا بیفته. نمیشه. یعنی واقع بینانه نیست. ما الان این همه کتاب تو خود کشورمون، بهترین کتاب ها رو توضیح کردیم، لنگیم توی دینداری بچه هامون و خیلی اون گله داریم. من خودم یکی از همین منتقدین همیشگی هستم که چرا ساختارهای اجتماعی ما، خصوصا ساختارهای اداری، ساختارهای حقوقی ما هماهنگ با دین نیست.
درست.
هماهنگ با تعلیم و تربیت ناب دینی نیست.
حتی یه جاهای ساختار آموزشی ما از صفرش تا
بله ایرادهایی داره.
ایرادهایی داره تو این.
با اینکه این حرفا تو کتابای ما نوشته شده.
درست.
علوم تجربی هم حرفای خوبی دارن. مثل روانشناسی، روانشناسی تعلیم تربیت که ما رعایت نمی‌کنیم. همین الان داریم رعایت نمی‌کنیم.
درست.
کتاب توضیح کنیم درد دوا نمی‌کنه. تبلیغات هنری رسانه‌ای خوبه ها، اینا همه لازمه. حالا اینکه کتاب چاپ کردن رو تعطیل کنیم و هنرم که رسانه بگیم فایده نداره، نه، اینا کفایت نمیکنه. یه عاملی مهمتر از هر عامل دیگری میتونه مؤثر باشه برای انتقال این دین به جهان که هفته گذشته از شهید بهشتی یادی کرد.
بله،
ساختن یک جامعه نمونه و نشان دادن اون به مردم جهان. بگیم این دین جهانی که ما میگیم میاد، لیظهره علی الدین کله، این کارو میخواد بکنه. بیاد ببینید، ببینید چقدر رسالت سنگینی ما ایرانی ها داریم. اگر مدعی هستیم دین برترین، یعنی نه اینکه دین برتر، مثلا منیت نمیخوایم ایجاد کنیم،
بله،
تفاخر نمیخوایم داشته باشیم،
اصلا این نیست.
بله، مثل یک کسی به دانشی، مثلا یک کسی به یه جایی برسه که موتوری بسازه به جای بنزین از آب استفاده کنن. خب این واقعا محدود نمیمونه یک جا، این خدمت به بشریته.
بله.
در پزشکی، در موضوعات دیگه، ما باید به این برسیم و به این توجه کنیم و در این باره گفتگو کنیم. برای ایجاد یک نظم جهانی به یک میثاق بین المللی احتیاج داریم. بعد ببینیم میثاق بین المللی به نام دین، غیر از دین نمیشه. بعد بیایم چیکار کنیم؟ بگیم خب حالا این دین خودمون رو چجوری جهانی کنیم. اینجا بود که به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسیدیم. میگم با کتابخونه فقط نمیشه.
بله.
خود جامعه رو بخوای بسازی آخه چجوری؟ 40 بهترین جامعه است، بهتر از جامعه ما. خود ما الان هنوز به 40 نرسیدیم. ما الان میخواییم یه جامعه ایدئال دینی معرفی کنیم به جهانیان، فقط اون قطعه 40 رو میتونیم نشون بدیم. برای ایسکا صلواتی های دوران دفاع مقدس و اون جانبازی ها و از خودگذشتگی های دوران دفاع مقدس رو هم میتونیم، ولی اون میدونید مردم میگن خب تو بحران معمولا همه اینقدر آدم های خوبی میشن
یا مثلا یه جور تعبیر دیگه، مثلا حالا یه بعد میهنی و ملی داشته
مثلا
وطن خواهی و،
یا مثلا تو سیل و زلزله یه دفعه همدلی ایجاد میشه. اینجا رو زمین صاف یه مهمانی بزرگ 20 میلیونی، صدها میلیون پرس غذا با محبت نقل و انتقال میشه. چه آرامشی، چه نظمی، چه همدلی. این قطعه رو ما باید توسعه بدیم. ما با جمهوری اسلامی امنیت رو الحمدلله در درجه فوق العاده ای نه برای خودمون بلکه برای منطقه فراهم کردیم
الحمدلله. بله
و خیلی اتفاقهای دیگه، ولی هنوز به اون سطح مطلوب نرسیدیم. حتی برای جامعه خودمون هم باید بریم اربعین رو نشون بدیم که آقا این اسلام خواهات دنبال چی هن؟ دنبال این هن که یه روزی اینجوری زندگی کنیم. خب اینجاست که ما به اربعین میرسیم، اینجاست که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام میرسیم و نقش امامت. حالا اینجا در اندازه های خاص امام مظلوم مقتول شهید عزیز، ولی بعد باید اینو توسعه بدیم بیایم در نقش امام زمان ارواح الله الفدا که حکومت میکنه و دیگه مظلومم نیست،
بعد اقتداری ولی خدا هم
بله امام مقتدره. همون اتفاق میفته الان. این اتفاقی که دور امام حسین علیه السلام افتاده، همین اتفاق دور امام زمان علیه السلام میفته برای کل جهان و برای کل زندگی. این خط توضیح ماست برای جهانی سازی این دین. اینو هیچ کی باش مخالف نیست، این اصلا توش تحمیل نیست، این توش اختلاف نظر نیست. آقا هر کی نظری داره، هر کی میخواد یه دینی داشته باشه. مثلا یه دینی شما داری که توش مهربانی بده؟
نه.
این زیبایی مهربانی اربعین، مثلا انسان ها سر این اختلاف نظر دارن؟ میشه هم چیزی
با این تعریف از دین؟ هیچ کسی هیچ مشکلی نداره.
عزتمندی، عزت طلبی، عزت خواهی ابا عبدالله الحسین تو کدوم دین بده؟ این اتحاد و همدلی کی بعدش میاد؟ نه آقا بذار نظرات مختلف باشه. خب مثلا نظر مختلف میگه چی؟ اتحاد و همدلی نباشه، جنگ باشه. یه دینی هم داریم ما اون دینا رو میخوایم نابود کنیم. اون دینایی که میگن جنگ بذار باشه،
ما در پی نفی اونیم.
ما بله با اون مخالفیم. مثلا این دینی که یه دفعه شما تو اربعین میبینید آقای دکتر متخصص، آقای استاد دانشگاه همونجور داره راه میده، هم سطح واقعا یه مأمور شهرداری که فقط جارو میکرده تو زندگیش، حالا ول کرده شغلش اومده. اینا یکسانن، ارزش انسانی افراد دیده میشه. چقدر باشکوه و زیباست. تو همه فیلم سینمایی جهانی هم صحنه زیباست. در این حالی که اون توانمندیاش قابل احترام، آقای دکتر متخصص مفید.
چه بس بله. همونجا این توانمندیه رو خرج هم
بله بکنه. همین کارم میکنن.
بله.
درسته؟ اونجا متخصصین یه جایی درمانگاهی دارن، حالا عمودش یادم نیست بگم. من رفتم پیششون، بعد به اون موکبدارا گفتم خب یه مستند از اینجا تهیه کنید. خودشون هم ساک ساک دارو هم دارن میبرن با کامیون و نمیدونم چی، خودشون هم اونجا نسخه مینویسن. بعضی از عراقی هم از اطراف دیگه میشناسن میان اونجا. گفتم یه مستندی بسازید اینا رو معرفی کنید. گفتن نمیذاره آقای دکتر، اصلا اجازه نمیده که ما اینا رو بخوایم معرفی کنیم.
باید همینجوری باشه.
زندگی زیباست. کی سرش اختلاف نظر داره؟
کسی که یه بسته دستمال کاغذی تمام سرمایه‌شه، مثلا یک عراقی. اینو یکی گفت به ما، اینا شعار نیست که همینو داشتیم.
بله.
و همینو میاره تا اونی که میلیاردها حالا هرچی.
بله. پس ما یک میثاق جهانی محکم نیاز داریم که نظم جهانی رو برقرار کنه. این میثاق جز دین نمیتونه باشه. این دین رو چجوری میتونیم منتقل بکنیم؟ با ارائه یک جامعه نمونه. این جامعه نمونه اربعین ابا عبدالله روزه. از اینجا شروع کنیم. ببینید این که مقام معظم رهبری سالی فرمودن که اربعین، حالا عبارت شبیه به این میارم، حالا عبارت ایشون رو، اربعین تلیعه تمدن نوین اسلامی است. تمدن عظیم خیلی حرف بزرگیه. اربعین یه مراسم ساده نگیرین. باشه اگه مراسم ساده، تو میخوای ثواب ببری، حالا امسال نمیخواد این ثواب ببری، برو دنبال کار زندگیت، چه بسا اون کاری که میکنی ثوابش بیشتر باشه. من کاری ندارم به کسانی که برایشون واجبه بمانن و وظایفشون رو انجام بدن،
بله،
برای شخصشون، برای خانوادهشون، برای کشورشون،